گذاشته بودید که در اون موقع سر اون چاه‌ها با هم بجنگید، اینقدر دقیق نمیتونستید سر وعدتون وفا کنید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا مقدر فرموده بود که در اونجا مؤمنین آزمایش خودشون را بدن و بر کفار پیروز بشن، با اینکه از نظر عده و عده بسیار کمتر بوده. وقتی مواجه شدن با اونها و آمادگی جزمی اونها را دیدن و در مقابل ضعف خودشون را، دست به دعا برداشتن. نگفتن نه ما نمی جنگیم، ما آمادگی نداریم، فرار نکردن. وقتی ضعف خودشون را دیدن توجه پیدا کردن به قدرت بی‌نهایت خدا. ما ضعیفیم، اما خدایا تو قدرتت بی‌نهایتی. و اذ تستغیثون ربکم، استغاثه کردید به خدا، فاستجاب لکم، خدا دعای شما را مستجاب کرد. هزار فرشته را به کمک شما فرستاد. اولین باری بود که مسلمان ها درگیر جنگ شده بودند، اون هم جنگ نابرابر، ولی خدا اونا را رها نکرد. درسته که خدا اسباب و وسایل قرار داده، هر که زورش بیشتر در میدان نبرد هر پشتی را میبره، هر که ابزار جنگیش بیشتر بهتر میتونه استفاده کنه، ولی این کسی که نیروی ایمان دارد، خدا یک راه دیگری هم برای کمکش قرار داده. از نیروهای غیر مادی هم میتواند استفاده کند. اینم یه راهی است، اینم یک سنتی است. پس در اینجا میبینید باز بر اساس همون قاعده کلی که چون هدف اصلی رحمت است، هدف اصلی ترقی و تکامل است، با این که قرار شده مردم تابع اسباب و وسائل و آزمایش های مختلف باشند، اما خدا مؤمنین را یاری می‌کند. و مزیر اینها بسیار زیادی. البته در اینجا باز نکته دیگری نهفته هست که در آیات دیگری اشاره شده. من سعی میکنم که بحثم خیلی طولانی نشه. و این که در این ایام جا داره که ما از معارف قرآن در حول و حوش مسائل دفاع و جنگ هر چه بیشتر استفاده کنیم. نکته دیگر این است که استفاده از اون نعمت‌های معنوی و مددهای غیبی و کمک‌های الهی شرطش ایمان و تقواست. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگه پایداری کنید و تقوا داشته باشید. اگر اهل گناه شدید، اگر بی صبری کردید، مقاومت نکردید، دیگه بهره ای نخواهید داشت، موکول میشه به اسباب. ببینید زور شما بیشتر یا زور دشمن. اما اگر شما بهره، همینطور که دشمن ایمان نداره، تقوا نداره، وقتی شما مثل او شدید، ایمان نداشتید، تقوا نداشتید، خدا دیگه کمک غیبی به شما نخواهد کرد. خدا که با کسی خیش و قومی نداره، اسباب و وسائلی قرار داده، در امور مادی یکسان هستید، در امور معنوی اگر سبب معنویشو داشته باشید از نتیجه استفاده میکنید. همونطور که اگه تفنگ داشتید میتونستید ازش استفاده کنید، اینجا اگه ایمان داشته باشید از فرشتگان میتونید استفاده کنید. این هم یک سببی است، این هم یه راه مخصوص. اگر نبود خوب استفاده هم نمیشه. به اسم تنها خدا به کسی کمک نمی کنی. شما اسمتون الذین آمنوس، خدا به این اسم سنت های خودش را زیر پا نمیذارید. یه وقتی شما ایمان داشتید، حالا برگشتید، خدا حالاتون رو نگاه می کنی. سابقا یه وقتی در جبهه شرکت کردی، فلان جا چیکار کردی، خب اون وقت موضعش هم محفوظ. امروز چی؟ اون وقتی استحقاق از مددهای الهی دارید که الان ایمان، تقوا و صبر و پایداری داشته باشید. اگه سوز شدید، اگه توکلت بر خدا کم شد، امیدت به پیروزی کم شد، دلت رفت سراغ دیگران، امیدت به کمک بیگانگان شد، دیگه خدا به تو کمک نخواهد کرد، تو هم مثل سایر تابع اسباب و وسایل خواهد شد. اون وقت ببین کی سلاحش قوی داره، اون پیروز خواهد شد. در صورتی تو یک از یک مدد الهی و یک سلاح برتر معنوی میتونستی برخوردار باشی که دلت به خدا وصل باشی، امیدت به او باشی. اما اگه امیدت به آمریکا بود، تو هم میشه مثل او، هر کدوم سلاحتون قوی تره اون پیروز خواهد شد، هر کدوم بیشتر مقاومت کنید اون پیروز خواهد شد. اگه ایمان داشتی، تقوا داشتی، صبر داشتی، مقاومت کردی، امید به غیر خدا نداشتی، خدا کمک کرد. این راهش اینه. پس غیر از اسباب مادی، اسباب دیگری هم هست. خدا اون اسباب را برای کسانی قرار داده که در جهت رسیدن به هدف اصلی آفرینش که کمال و سعادت و قرب الهی است قدم برمی‌دارند. علامتش این است که ایمان به خدا دارند، در هیچ حالی خودشون را نمی‌بازند. وقتی دیدن ادعا و عدهشون کمتره، نیروی نظامی ندارند، نگفتن فرار نکردند، گفتن خدایا تو کمک کن. خدا هم وعده داده بود، به وعدش وفا کرد. اونقدر این نمونه ها واقع شده و اونقدر ما انسان ها فراموشکاریم که باز هم بعد از دیدن این همه مددهای الهی و کمک های غیبی باز هم خدا را فراموش میکنیم. باز هم میریم سراغ بندگان و ای کاش سراغ بندگان شایسته می رفتیم، سراغ دشمنان خدا، العیاذ بالله. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آیاتی که خوندم، این پنج آیه‌ای که سوره حج بود، اولش این بود، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا از کسانی که ایمان دارن دفاع می کند. کلن نمد ها اولا و ها اولا. اون آیه می گفت هم دنیا خواهان را با کمک می کنیم، هم خدا خواهان را. اما اونجا که خدا خواهان در برابر دنیا پرستان کم بیارند، خدا یکسان اونا را نمی بینه. یدافع عن الذین آمنوا. اینجا خدا به کمک مؤمنین میاد. اما همینجا توجه داشته باشید، نه اسم الذین آمنوا، نه همین که بگن ما تابع خط امامیم، قانون اساسی را قبول داریم، به صرف گفتن اتفاق نمیشید. هستن منافقانی که به دروغ اظهار ایمان و اسلام و وفاداری به نظام اسلامی می کنند. خدا به این ادعاهای دروغی نگاه نمی کنید. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا اون خیانت پیشگان ناسپاس را دوست نمی داری، هرگز اونا کمک نخواهد کرد. اونایی که به آرمانهای مقدس اسلام و انقلاب اسلامی خیانت میکنند، در خفا با دشمنان سر و سر برقرار میکنند، خدا هرگز اینا رو دوست نمیداره و هرگز اینا رو کمک نمیکنه. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خوان یعنی کسی که بسیار خیانت میکنه، خیانت پیشه است، کارش خیانت، هر روز بیگرنگی. بعد بر این اساس که ان الله یدافع عن الذین آمنون، بعد می فرماید اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. اون سنت تکوینی الهی است که خدا مؤمنین را در مقابل کفار حمایت خواهد کرد. در مقام تشریع خدا نمیگه در مقابل این که دشمنان به شما حمله کردن شما سکوت کنید، ظلم پذیر باشید، هرچه به سرتون اومد سرتون بلند نکنید. نه، اذن للذین یقاتلون، کسانی که مورد هجوم دشمنان قرار میگیرند و از سر ظلم به اونها خیانت میشه، خدا به اونها اجازه میده که از خودشون دفاع کنند، اونها هم بجنگند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، باز میفرماید که نه تنها ما اجازه دادیم که شما دفاع کنید، مطمئن باشید که خدا شما را حمایت خواهد کرد، به شرطی که لیاقت خودتون را برای حمایت خدا حفظ کنید. اون کسانی که خدا حمایت میکنه کیا هستند؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اون کسانی که هیچ گناهی ندارن جز این که میگن پروردگار ما الله هست، ما تابع قانون خداییم. جرم ملت مسلمان ایران، جمهوری اسلامی ایران چیه که سران استکبار جهان با تمام قوا کمر بستند که اینا را نابود کنند و البته هرگز به آرزوی پست و پلید خودشون نخواهند رسید؟ ولی جرم اینا چیه؟ جرمشون این است که نظام ارزشی مادی شما را قبول نداریم، ما میخواییم احکام اسلام را پیروی کنیم. الا ان یقولوا ربنا الله، گناهشون فقط همینه که میگن ما تابع حکم خدا هستیم. خدا به چنین کسانی اجازه میده که از خودشون دفاع کنند، تنها اجازه هم نیست، کمک و حمایتش را خواهد کرد. علامت این کسان، اینا علائمی دارند، در همین جا اشاره میفرماید به حکمت این قانون و این تشریع، که این برای ما بسیار جالبه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. نمی فرماید اگر اجازه دفاع نمی دادیم شهرهاشون ویران می شد، اقتصادشون برشکست می شد، اموالشون تلف می شد، اراضیشون در دست دشمن می افتاد. و اینا هست، اما قرآن اینا رو نمی گه. می فرماد اگر حکم دفاع و قانون دفاع نبود پرستشگاه های الهی ویران می شد. مگه هدف از آفرینش انسان این نبود که در سایه پرستش خدا به کمال نهایی برسی؟ پس هم سنت‌های تکوینی الهی در همین جهت قرار می‌گیره که انسان‌ها زمینه تعالی و ترقی و تقرب به خدا را پیدا کنند، و هم سنت‌های تشریعی الهی در همین مسیر است که انسان‌ها بتونند راه سعادت خودشون را و رسیدن به قرب خدا را بهتر بپیمایند. در چنین دیدگاهی خطر خراب شدن خانه‌ها نیست. از این دیدگاه خطر این است که پرستشگاه‌ها خراب بشه، اون جایی که مردم به یاد خدا می افتن، به پرستش خدا می پردازن، اون خطر است. خانه ها خراب بشه دوباره ساخته میشی، تجارت خراب بشه دوباره جبران میشی، صنعت خراب بشه قابل جبران است. اما اگر دلها از خدا برگشت چی میتونه جاشو بگیرید؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. اولم پرستشگاه های سایر ادیان را ذکر میفرماید، صومعه ها، بیعه ها، کنشت ها، نمازخانه ها و مساجدی که ذکر خدا درش زیاد میشید. قانون دفاع آمده تا پرستشگاه ها سالم بماند. بعد میفرماید البته خدا یاری میکند کسانی که در صدد یاری دین او باشند، ولی ینصرن الله من ینصره. ولی کیان اون کسانی که خدا یاریشون میکنه؟ الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. علامت اولیشون اینه، به محضی که تمکن پیدا کنند، استقرار پیدا کنند، قدرتی پیدا کنند، سعی میکنن نماز را در جامعه به پا دارن. مگه هدف پرستش خدا نبود؟ هدف از اذن در دفاع حفظ پرستشگاه هاست. پرستشگاه ها وقتی حفظ شد، وقتی پیروز شدن، باید به پرستش خدا بپردازن. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این چهار خصیصه، خصیصه اون ملتی است که لیاقت یاری خدا دارد. دلش در نماز است، توجهش به خداست، امیدش به اوست. فکر هم نوعان و فقرا و نیازمندان است، در صدد ظلم کردن به دیگران نیست، هیچ در صدد کمک کردن به مستمندان است. و بعد امر به معروف و نهی از منکر که مایه قوام دولت اسلامی خواهد بود. وقت من گذشته، پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، شر کفار را به خودشون برگردون، منافقین را رسوا بفرما، به ما توفیق بده که وظایفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم، روح امام و شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، رزمندگان ما را در جبهه های حق علیه باطل به پیروزی نهایی برسان. و السلام علیکم و رحمت الله.